الله سميع عليم، الله ولي الذين آمنوا ومن الظلمات إلى النور، والذين كفروا الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار فيها خالدون. باز هم بسم الله الرحمن الرحيم، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. در تفسیر سوره یوسف رسیدیم به اینجا که برادرانش اون رو در چاه فی قیابت الجب قرار دادن، که در تعویلش که گفتیم این سوره تعویلش در مورد امام عصره، قیابت همون غیبته، اصلا از ریشه غیبه، که توسط نزدیکانش امام به غیبت میره، چه زمان امام امیرالمؤمنین که از غصب شد خلافتش و یه جوری به کنار رانده شد، و چه امام عصر که در غیبت فرو رفتن به دست نزدیکانشون، یعنی به دست یهود و نصارا و مشرکان و اینها نبود. فرمود و جا او اباهم اشاعن یبکون، و آمدن پدرشان را شامگاهان در حالی که می گریستند. اینجا دو تا نکته عرض کنیم که چرا اشاعن، چرا شب آمدن. اینا شب آمدن به خاطر این که وقت جستجو تمام شده باشه، وقت جستجو تمام شده باشه، دیگه نتونم بگن خب بریم بگردیم. این یک مطلب. دیگه این که اینها چون رمه‌دار بودن و گوسفند چران بودن و میرفتن بیابانهای اطراف رو حسابی میشناختن که کجا چاه آب هست، کجا مسیر کاروان هست، کدوم منطقه به چه صورته، لذا تا اونجایی که تونستن دور کردن. یعنی یه جایی نبود نزدیک باشه که اگر از چاه آمد بیرون خودش را بیفته بیاد خونه رو پیدا کنه، لذا تا اون جایی که میتونستن رفتن، فاصله گرفتن که خودش نتونه برگرده، لذا شب برگشتن در حالی که یبکون گریه میکردن. چرا گریه میکردن؟ چون گریه احساسات انسان رو برانگیخته میکنه، گریه احساسات شخص رو برانگیخته میکنه، ولی انسان نباید گول بخوره. میگه یه قاضی بود، دو نفر آمده بودن به محکمه به شکایت، یکیشون گریه میکرد، چند نفری که اونجا بودن به قاضی گفتن این مظلومه. گفت از کجا میگید مظلومه؟ گفتن چون داری گریه میکنه. گفت مگر هر که گریه کنه مظلومه؟ برادران یوسف هم اشاعن یبکون گریه میکردن در حالی که ظالم بودن. پس خیلی از گریه ها به خاطر مظلومیت نیست، خیلی از گریه ها مثلا تو اخبار داره که تو تاریخ معاویه خبر شهادت امیرالمومنین رو شنید گریه کرد. گریه میگن گریه فطرته، انسان فطرتن غریزتن صحنه دلخراشی ببینه گریه میکنه، این دلیل بر چیزی نیست گریستن. بله گریه از خوف خدا و اون داستانش فضیلت داره، چیز دیگه است، اما اینا گریهشون از روی نقشه بود، گریهشون از روی مکر بود. قالوا یا ابانا انا ذهبنا نستبق و ترکنا یوسف عند متاعنا فاکله الذئب و ما انت بمؤمن لنا ولو کنا صادقین. که این آیه رو بحثش رو گذروندیم و گفتیم که تصویر سازی که آیه میکنه، ببینید چقدر ما به کار میبرن. یا ابانا، ای پدر ما، انا ما، ذهبنا رفتیم ما، نستبق مسابقه بدیم ما، و ترکنا ترک کردیم ما، یوسف را عند متاعنا در نزد متاعمون فاکله الذئب و ما انت به مؤمن لنا، تو به ما ایمان نمی آوری ولو کنا صادقین. این بریده بریده حرف زدنشون، ما رفتیم مسابقه بدیم، هی جملات کوتاه کوتاه، ذهبنا خودش یه فعله، انا ذهبنا رفتیم، نستبق مسابقه بدیم فعله، ترکنا ترک کردیم فعله، و ما انت به مؤمن لنا ولو کنا صادقین. این افعالی که هی بریده بریده دارن حرف میزنن، میخوان اون چی رو نشون بدن؟ اون هیجان رو نشون بدن. خب و ما انت به مؤمن لنا، تو به ما مؤمن نیستی، مگر پیامبر باید به دیگران مؤمن باشه. ها؟ بودن تو به ما مؤمن نیستی، تو به ما ایمان نداری. بله، در صفات رسول خدا آمده که یؤمن للمؤمنین. رسول خدا اون جایی که میگن هو اذنون، پیامبر گفتن، یه عده میگفتن این گوشه، گوشه یعنی هر کس هر چیزی میگه این قبول میکنه. بعد قرآن میفرماد اذن خیرن، به او گوش خوبیه، گوش خیره، چون یؤمن للمؤمنین، ایمان داره به مؤمنین، حرف مؤمنین رو میپذیره چون قبول داره مؤمن رو. ما هم باید چی؟ به مؤمنین ایمان داشته باشیم. اگر برادر مؤمنمون چیزی گفت، مؤمن وقتی باشیم یعنی چنین میپذیریم حرفشو. همون جوری که وقتی به خدا ایمان داریم حرف خدا رو میپذیریم، به رسول خدا ایمان داریم حرفشو میپذیریم. رسول خدا به مؤمنین ایمان داره، پس ما هم باید به مؤمنین، به مؤمن ها نه هر کسی، به مؤمنین ایمان داشته باشیم. یعنی وقتی حرفی میزنه و ما انت به مؤمن لنا، آیه چند بود این؟ اذن 61 توبه. و اینجا میگن که تو به ما ایمان نداری، چون خودشون میدونن انسان دروغگو، چون میدونه فکر میکنه دیگرانم میدونن تو اندازه ای، لذا دروغگو یا قسم زیاد میخوره. ولو کنا صادقین، اگرچه ما راستگو باشیم، یعنی خودشونم به راستگویی قبول ندارن، میگه اگرچه راستگو باشیم، یعنی راست نمیگیم و تو ایمان نداری به حرف ما. ذئب یعنی گرگ. جالبه که ذئب گرگ فقط تو سوره یوسف علیه السلام آمده و صفت غالبه بر ذئب گرگ مکره. گفتیم چقدر مکر در سوره یوسف آمده، لذا حیوانی هم ذکر شده که فقط تو این سوره ذکر شده که مکاره. و نکته جالب اینه که گرگ اسمش تو این سوره آمده اما خودش نیست، اسمش هست اما خودش نیست، یعنی صحبتش هست گرگ اینجا اما خودش حضور نداره اینجا. یعنی یه بار حضرت یعقوب میگه میترسم گرگ او رو بخوره، یه موقع برادرها آمدن گفتن گرگ یوسف رو خورده، در حالی که اصلا گرگ خودش حضور نداره، حرفش هست. برعکس مثلا اصحاب سگ، اصحاب کهف، سگ تو داستان حضور داره. و بعد گناه رو میندازن گردن یه مکار که آقا نکته ای داره اینجا، اینا نکات اشاریه ها. معمولا اتهام میره طرف کسی که چیه؟ خلافکاره، درسته؟ وقتی معلوم نیست کی دزدی کرده، یه چیزی گم شده، میگن کی اینجا بوده، میگن کی قبلا دوز بوده، همه اشاره ها میره طرف او، میندازن گردن گرگ، چون گرگ مکار درنده است، در حالی که اینجا بیگناهه. درست برعکس اون گریه برادرها، معمولا کسی گریه میکنه که مظلومه، اما اینجا کسانی گریه میکنن که خودشون ظالمن. نکات دقیقیه. و ما انت به مؤمن لنا، وقتی تو به ما مؤمن نیستی، یعنی خود اینا دارن میگن دیگه، یؤمنو للمؤمنین، پس اینا مؤمن نیستن، چون اگه مؤمن بودن حضرت یعقوب به اینا ایمان داشت. قبلش هم گفتن مالک لا تأمننا على یوسف، چرا ما رو امین نمیدانی بر یوسف. اگه مؤمن بودن قلب حضرت یعقوب در امان بود، در امنیت بود از اینها. مؤمن در روایت نبوی هست، میگه مؤمن کسی است که مردم از دست و زبان او در امانن، در امانن. خوب دقت کن ببین خودت مؤمن هستی یا نه. در مورد مسلمان میفرماد مسلمان کسی است که من سلم المسلمون من یده و لسانه، مسلمان ها از دست و زبانش در سلامتن، یعنی آسیب با دست و زبانش به کسی نمیزنه. اما در مورد مؤمن چی فرمود؟ در امانن، نه اینکه آسیب نمیرسونه، مردم میدونن که این آسیب نمیرسونه، میدونن هر چی بشه این دروغ نمیگه، میدونن این غیبت نمیکنه، میدونن این تهمت نمیزنه، این زورش برسه زور نمیگه، مردم اینو میدونن. که ولو کنا صادقین، صفت صدق و گذاشت کنار چی؟ مؤمن، که مؤمن دروغ نمیگه، مؤمن راست میگه. و اینها داشتن چی کار میکردن؟ دروغ میگفتن. و جا او علا قمیسهی به دمن کذبن قال بل سولت لكم انفسكم امرا فالصبر جميل والله المستعان على ما تصفون. و آوردند بر پیراهن او خونی دروغین را. قال، گفت حضرت یعقوب، بل سولت لکم انفسکم امرن، گفت تسویل کرده، آرایش کرده، آراسته برای شما نفستان امری را. پس صبری زیبا، نگفت من باید صبر کنم، فای نتیجه است، پس صبری زیبا. و الله المستعان، و خداست که از او کمک خواسته می شود، الا ما تصفون، بر آنچه شما می گویید و وصف می کنید. یه نکته این که جاء یا جاءوا یعنی آمد یا آمدند، اما وقتی متعدی میشه میشه آوردند. جا او علا قمیسهی بدمن، با متعدی شده، یعنی آوردن به روی پیراهن او خونی دروغین را. اول این تیکه رو بحثش رو بگیم، بعد بریم اون قسمت کلام حضرت یعقوب. آقا در داستان حضرت یوسف در سوره حضرت یوسف چندین بار کلمه قمیص 6 بار آمده. فقط هم در قرآن در سوره یوسف کلمه قمیص آمده. این نکته رو قبلا گفتیم، در هر سوره ای از سور قرآن کلماتی آمده که در سوره های دیگه نیست. حالا یه سری مشترکات هست اما کلماتی آمده حتی سوره های کوچیک، کلماتی هست که کوثر، انا اعطیناک الکوثر، کوثر توی جای قرآن نیست، فقط توی این سوره است. مثال دارم از سوره قل هو الله احد، الله الصمد، الصمد فقط تو سوره توحیده، هیچ جای دیگه نیست. حالا قمیص یعنی پیراهن، 3 تا پیراهن از حضرت یوسف ذکر شده. یکی پیراهنی که برادران غیورش با خونی دروغین او را آغشته کردن، پاره کردن، به خون دروغینی روش آوردن. قمیص دوم، پیراهن دوم، پیراهنی بود که زلیخا از پشت گرفت پاره کرد. قمیص سوم چی بود؟ پیراهن سوم فرستاد برای شفای حضرت یعقوب. اینجا یه رمزی داره. رمزش چیه؟ پیراهن اول از روی غضب دریده شد، غضب برادرها. پیراهن دوم از روی شهوت دریده شد. پیراهن سوم شفا بخش شد. یعنی تا شهوت و غضب رو کنترل کنی بعد میشی چی؟ شفا بخش. وقتی شفا بخش میشی که شهوت و غضب دریده بشه، جامعه شهوت و غضب از تنت به در بیاد، اون موقع شفا بخش میشی. حالا بحثش مفصله دیگه، بحثش مفصل و مبسوطه که شهوت و غضب این سوره گفتیم تأویلش چیه؟ امام عصره. این 3 تا قمیص 3 تا پیراهن به امام عصر چجوری ارتباط پیدا میکنه؟ جان یکیش اولی میشه غیبت صغرا که در چاه افتاد، حضرت یوسف پیراهنش دریده شد، میشه غیبت صغرا. پیراهن دوم میشه غیبت کبرا. پیراهن سوم که شفا بخشه ظهور حضرت مولاست. 3 تا مرحله است. و جاءوا علی قمیصه بدم کذب، آوردن بر پیراهن او خونی دروغین را. قال بل سولت لکم انفسکم امرا. اینجا حضرت یعقوب به صراحت نگفت شما دروغ میگید، اگرچه تو روایات داریم که حضرت یعقوب اول گریه کرد بعد خندید، گفتن چی شده پدر، دیوانه شدی میخندی؟ گفت نه، این چه گرگ مهربانی بوده، یوسف خورده اما پیراهنشو دست نزده. آقا طرف بخوری گرگ چیزی مگه میمونه از پیراهن؟ اصلا مگه چیزی باقی میمونه؟ اینو یادشون رفته بود که اینو تکه تکه کنن لااقل این پیراهنو. ولی به اینا نگفت شما دروغ میگید، ای ظالما، ای فلان. گفت نفستون برای شما امری را آراسته. فصبر جمیل، یعنی اینجا جایگاه صبر جمیله. صبر جمیل چه صبریه؟ اولا اینجا چه صبریه؟ صبر بر صبر سه گونه است. صبر بر مصیبت، صبر بر طاعت، صبر بر معصیت. صبر بر معصیت و طاعت و انشاءالله بعدن میگیم. اینجا صبر بر مصیبت. الذين اذا اصابتهم مصیبه قالوا انا لله و انا الیه راجعون. بعد صبر جمیل، فصبر جمیل. صبر جمیل با صبر غیر جمیل چه فرقی داره؟ روایت میگه صبر جمیل صبری است که در آن شکایت به مخلوق نشود، همچنان که حضرت یعقوب داره که انما اشکو بسی و حزنی الی الله، من حزن و اندوه خودم رو به خدا شکایت میبرم. روایت داره ایشون از کنار دیره راهبی رد میشد، راهب سیمای حضرت یعقوب رو دید، رفت جلو و سلام کرد، گفت ببخشید شما ابراهیم خلیل الرحمن نیستی؟ گفت من یعقوب پسر اسحاق پسر ابراهیم، نوه ابراهیمم. گفت عجب، پس چرا اینقدر شکسته شدی؟ موهات سفید شده، ریشات سفید شده. گفت فراق فرزندم، نمیدونی با من چی کرده. درد دل کرد و شکایت کرد و از دیر راهب رد شده بود، یه مرتبه ندا رسید شکایت ما رو پیش بنده ما میکنی. یه مرتبه به سجده افتاد، گفت خدایا دیگه تکرار نمی کنم. لذا انما اشکو بسی و حزنی، صبر به خدا شکایت کنی اشکال نداره، مغایر صبر نیست. به مخلوق نباید شکایت کرد، مخلوق کاری نیست که کاری انجام بده. فصبر جمیل و الله المستعان. مستعان یعنی کمک، کسی که از او طلب کمک می شود. بر آنچه شما وصف می کنید، بر آنچه شما می گویید. آقا اصلا از اینا گلایه نکرد، به اون صورت با اینا دعوا نکرد. چرا؟ پرسیدیم، سوال مطرح کردیم، کسی جوابی پیدا کرد براش؟ چرا دعوا نکرد با اینها؟ نه، چرا دعوا نکرد با اینها؟ نه، متوجه شد، میدونم متوجه شد، چرا دعوا نکرد؟ ببین تو مصیبت انسان وقتی کمک میخواد از نزدیکترین افراد به خودش کمک میخواد. نزدیکترین افراد به یعقوب پسرانش بودن که همینها دشمن بودن، و اینجا یه جاییه که جز صبر هیچ کار نمیشه کرد. یعنی یه موقعیته که با کی در بیفتم، با چه پشتوانه‌ای؟ هیچ پشتوانه‌ای ندارم، با کی در بیفتم؟ همین مسئله رو ما در مورد امیرالمومنین می‌بینیم. وقتی قصب خلافت شد امیرالمومنین سکوت کرد، خیلی دلشون می‌خواست اونا که امیرالمومنین شمشیر بکشه که بکشن، چون مگه در خانهش آتیش نزدن؟ امیرالمومنین سکوت کرد. تو خطبه شیخ شقیه میفرماد دیدم اگه بخوام دست به شمشیر ببرم جز افراد خانوادم هیچ کس نیست و همه از دم تیغ رد میشن. لذا فصبر جمیل. حضرت زهرا سلام الله علیها رفت میدان که اونجا جنگ سرده، زن وقتی میره دعوا نمیشه، چون کسی رو زن شمشیر نمیکشه که. جایی بود که هیچ یاوری نداشت، مثل حضرت یعقوب. پس نزدیکترین افرادش دشمنشن، نزدیکترین افراد بهش دشمن شدن. ازا میگه فقط میتونم صبر کنم و از خدا یاری بخواهم، هیچ کاری از دستم بر نمیاد. قال بل سولت لکم انفسکم امرا، بل بلکه یعنی این که شما به این معنا میشه، اینجوری نیست، بلکه نفستون برای شما تسویل کرده، یه چیزی رو آراسته برای شما، زینت داده. عجیب اینه که آقا در داستان هابیل و قابیل، وقتی قابیل هابیل رو کشت، بعد پشیمان شد، برادر خودم برای چی کشتم؟ برای اینکه نذر او قبول شده بود، قربانیش از من قبول نشده بود، برای چی بکشمش؟ چرا کشتم شو؟ آیه قرآنه، نفس یه چیزایی رو می آراید برای طرف، زینت میکنه، بعد از عمل پشیمان میشه، چه کردم من؟ قال بل سولت لكم انفسكم امرا فالصبر جميل والله المستعان على ما تصفون والله المستعان على ما تصفون. آقا رسول خدا وقتی در قدیر خم میخواست امیر اینا رو، آقا باید کلیپ بشه در بیاد بیرون این نکات، متاسفانه دست نداریم ما، خیلی یار نداریم این نکات کلیدی یوسف، سوره یوسف رو بیارن بیرون. وقتی در قدیر خم میخواد امیر المومنین رو معرفی کنه، اونقدر منافق دور رسول اللهه، اونقدر منافق دورشه که خداوند میفرماد اگر ابلاغ نکنی، نگویی به مردم، اصلا رسالتتو ابلاغ نکرده ای. بعد میفرماد والله یعصم و کمن الناس، خدا تو رو حفظ میکنه از اینا، از مرد، از کیا؟ از مسلمونا، از همون کسایی که تو صورت رسول اکرم گفتن این داره هزیان میگه. آقا چرا تو مکه رسول الله معرفی نکرد؟ ها؟ امیرالمومنین تو مکه چرا معرفی نکرد؟ چون پر از منافق بود مکه. مکی‌ها تو فتح مکه اسلام آوردن، سالهای آخر. خیلی هاشون هم از ترس بود اسلام رو قبول کرده بودن. و اگر یک ذره رسول اکرم فشار می آورد، امکان داشت که چی؟ منافقین بزنه بیرون نفاقشون. مگه نزد بیرون موقعی که گفت قلم و دوات بیارید؟ نزاشتن. به همین دلیل آمد تو صحرا، یه جایی که یه مرتبه اینا تو عمل انجام شده قرار گرفتن. پر بود دور رسول اکرم از منافقین و رسول خدا مسموماً از دنیا رفت. روایت شیعه و سنی وجود داره، مسموماً یعنی ترور شد پیامبر اکرم. قبلاً هم ترورش کرده بودن تو واقعه تبوک، که حالا خداوند وحی فرستاد و نجات پیدا کرد رسول خدا. اینجا اون اوج تنهایی حضرت یعقوب این آیه میرسونه. قال بل سولت لکم انفسکم امرا فصبر جمیل والله المستعان على ما تصفون و جاءت سیاره فارسلوا واردهم فادلا دلوه قال یا بشرا هازا غلامون و اثر روح و بزاعتن و الله علیمون به ما یعملون. داستان میاد سراغ چاه. آقا گفتیم یه فیلم سینماییه، اون احسن القصصه، اونقدر تصویر سازی شده، اونقدر زیبا این سکانس ها جا به جا میشه که اگر اون کسایی که تخصص دارن تو فیلم دقت کنن تو این آیات متوجه میشن چه صنایعی به حرفه‌ای به کار رفته توش. و جاءت سیارتون و آمد سیاره یعنی کاروانی، فارسلوا واردهم پس ارسال کردن فرستادن واردشان را. وارد کسی بود که تبحر داشت در پیدا کردن آب، چون کاروانا تو بیابون می رفتن کسانی بودن که تخصص داشتن در پیدا کردن آب. الان ما وقتی یک کسی تخصص داره میگیم تو این کار وارده. وارده یعنی چی؟ یعنی بلده. حالا اصل وارد در مورد پیدا کردن آبه که بعد دیگه حالا در هر تخصصی به کار میره. فعر سلو واردهم پس فرستادند واردشان را، آباورشان را. فعدلا دلوهو، عدلا گفتن به معنای بالا کشیدن دلوه، بعضی اینجوری گفتن از متخصصان لغت که دلو رو وقتی بالا کشید یعنی انداخته که داره میکشه بالا دیگه. فعدلا دلوهو پس بالا کشید دلو خیش را. قال یا بشرا، این یا برای چی خطابه؟ ها؟ یا برای خطاب نیست اینجا، یا برای شدت تعجب. مثلا تو بعضی از اخبار داریم یا سبحان الله، یا سبحان الله، یا تو همین سوره یا اسفا علی یوسف، یا اسفا، یا به معنی خطاب نیست، اون شدت حالا تعجب، شدت اون امر رو میگه. یا بشرا، آی بشارت، آی بشارت، هازا غلامون، ما آب میخواستیم، یک غلامی بیرون آمد. گاهی وقت یه موقع مثلا حضرت موسی در شبی که میرفت سرد بود، از رعا نارن آتشی رو دید، به دنبال آتش رفت، مقام رسالت رسید، درسته؟ چون بین حضرت موسی و حضرت یوسف تشابهاتی هست، یکی از تشابهاتشون اینه که حضرت یوسف بنی اسرائیل رو به مصر آورد، بنی اسرائیل آل یعقوب رو حضرت یوسف آورد. بعد از چند صد سال که اینا زیر دست قرار گرفتن، حضرت موسی آمد اینا رو نجات داد، جفتشون هم به کاخهای مصری رفتن، حضرت موسی تو کاخ فرعون، حضرت یوسف توی کاخ عزیز مصر، و تشابهاتی دارن. اینا رفتن سراغ آب، یه مرتبه یک جوانی بیرون آمد، یک نوجوانی، اونم زیبا. بعد حالا بخونیم ببینیم اینا چقدر بیچارن. آقا این سیر رو دقت کنید، خداوند تو این سوره اینا رو تو تفاسیر نمی نویسن ها، یعنی جایی نیست بری پیدا کنید که میگم دقت، برای اینکه دقت کنید یه جایی نشون میده برخورد یعقوب با یوسف رو که مثل جان خودش عزیز میداره، یه جا میاد با برادرانش که مثل گرگ میخوان پارش کنن، یه جا میاد با اهل کاروان که از چاه بیرونش میارن اما به درهم اندک میفروشن شو، یه جا میرسه به دست عزیز مصر که میگه به فرزندی قبولش کنم ینفع اونا، یه جا میرسه به دست زلیخا، یه جا میره در زندان. یعنی اینا برخورداییه که مردم با ولی خدا دارن، برخوردهایی که مردم یه عده دشمن اولیاء الله هن بدون دلیل، بدون دلیل، مثل برادران یوسف. یه عده مثل اینا نمیشناسن یوسف کیه، به بهای اندک میفروشن یوسفو. یه عده دنبال مثل زنان مصری از یوسف کام بگیرن، دنبال دنیای خودشونن. طرف امام زمان امام زمان میکنه که حضرت مثلا شفابش بده، پولدارش کنه، دنبال اینه. تازه اونایی که قبول دارن ها. حالا بخونیم ببینیم چه برخوردایی میشه با اولیاء الله. یا بشرا هازا غلامون، غلامم یعنی جوون، نوجوون، که حضرت یوسف تو بعضی روایات میگه 7 سالش بود، تو بعضی روایات میگه 9 سالش بود. و اثر روح و بزاعتن، اثر روح از سر، یعنی پنهان داشتن او را به عنوان بزاعت، به عنوان کالا. آی بیچاره ها، این جوان، این نوجوان زیبا از دل چاه بیرون آمده، نمیپرسی این چیه، به عنوان کالا استفاده میکنی، به عنوان بضاعت مخفیش کردن، به عنوان چی؟ بضاعت. والله علیم بما یعملون، و خداوند داناست به آنچه که عمل میکنند. روایت داریم کسی اومد پیش امام صادق علیه السلام، ناراحت بود. آقا فرمود چی ناراحتی؟ گفت آقا تو خیابون میرفتم، تو مثلا این حاکم مثلا عباسی میرفت، خدم و حشم و دور باش، کور باش، پاسدار و سرباز و نگهبان و بگیر ببند. من پیش خودم گفتم آقا این حکومت حق شماست، اگه شما خلیفه می شدید ما هم کنار شما به یه جایی می رسیدیم. حضرت گفت ای بنده خدا، ما اگر حکومت کنیم پسترین لباس رو می پوشیم، پسترین غذا رو می خوریم، از کمترین امکانات استفاده می کنیم، که اگر غیر از این باشد عاقبتش آتش است. ای وای، پس الان چجوری عاقبت آتشه؟ بله، حضرت فرمود غیر از این باشد عاقبتش آتش است. یعنی او دنبال این بود کنار امام یه بضاعتی کسب کنه، امام رو یه بضاعت برا خودش می انگاشت. فرمود نه، این خبران نیست، فکر کنی کنار ما باشی به نون و نوا برسی. و اثر روح و بزاعتن، مخفیش کردن به عنوان یک کالا. والله علیمون به ما یعملون، و خدا داناست به آنچه اینان میکنند، خوب میدونه. و شروح به ثمن بخس دراهم معدوده و کانو فیه من الزاهدین، و فروختندش به ثمن بخس به بهای اندک. دراهم معدوده، درهمهایی شمرده شده. که حالا یعنی چی شمرده شده؟ و کانو فیه من الزاهدین، و در مورد او زاهد بودند. زاهد یعنی بی رغبت، رغبتی به یوسف نداشتند. آقا این نکته ای رو بگیم، تو بعضی از اخبار آمده که اینها که و شروح به ثمن بخس دراهم معدوده، کیا بودن؟ برادران یوسف نبودن. تو خیلی از تفاسیر نوشتن برادران یوسف، اما جلسه قبل یادتونه در این آیه که فرمود آیه چشمان ببینه 15، و اوحینا الیه لتنبئنهم بامرهم هذا وهم لا یشعرون، گفتیم این آخرین جایی بود که برادرانش یوسف رو دیدن، که گفت خداوند فرمود وحی کردیم که یه روزی به اینا خبر میدی که چی کردن با تو. و اینجا هم اصلا دیگه صحبت برادران نیست که ضمیر رو بخوایم برگردونیم به برادرها، اصلا سکانس عوض شده. بعد معنا نداره که برادراش بیان بندازن تو چاه، بعد کاروان که میاد ببره بیان بگن آقا این چیز غلام ماست. نا میخواستن کاروان ببرشو، بیان از دست کاروانی ها بگیرن چیکار کنن. بعد قرآن هم چنین چیزی رو نمیگه. علامه طباطبایی هم رضوان خدا بر ایشان باد میفرماد که و شروح به ثمن بخس به برادرها بر نمیگرده، چون اینجا اصلا برادرها حضور ندارن که ضمیر بخوا به اونا برگرده. یعنی اونا گذاشتنشو تو چاه، کاروان هم آمد و یوسف رو برد. حالا اونا شاید بعدن آمدن دیدن که نه دیگه یوسف نیست، ولی اصلا از نظر عقلی هم شما خود بزید جا برادران یوسف، یوسف از چاه در بیارم میره جمعه های مال ماست، برده ماست، بعد بفروشی به اندک، به های اندک بفروشی به اونا، خب بردارم برن دیگه، دارم میبرن. پس اینجا صحبت برادران نیست، اصلا برادران وقتی گذاشتن خداوند فرمود وحی کردیم به یوسف که تو خبر میدهی، گفتیم آخرین ملاقات یوسف علیه السلام با برادرانشه، دیگه غایب شد از میان خانواده حضرت یوسف. و شروح به ثمن بخس به بهای اندک فروختندش. آقا اولیای خدا در نزد مردم بهاشون خیلی اندکه، چون معرفت ندارن به اولیاء الله، به بهای اندکی میفروشن. به قول جناب حافظ خیلی قشنگ گفته، میفرماد یار مفروش به دنیا که بسی سود نکرد آن که یوسف به زر ناصره بفروخته بود. که یوسف به هر بهایی بفروشی ضرره، ما یوسف خود نمی فروشیم، تو سیم سپید خود نگه دار، درهماتو بر، ما یوسف نمی فروشیم. یوسف فروشی نیست اصلا. به قول جناب سعدی میگه دین به دنیا فروشان خرند، یوسف فروشن تا چه خرند؟ یوسفو میفروشی چی بخری با پولش؟ خیلی قشنگ میگه سعدی، دین به دنیا فروشان خرند، یوسف فروشن تا چه خرند؟ اما در نزد مردم اولیا قیمتشون ثمن بخشه، در حالی که در نزد یعقوب از چشمانش عزیزتره، چون چشمانش رو در فراق یوسف گذاشت. و شروه و به سمن بخسن، اینا که پنهان کردن، بعد رفتن یوسف رو به یه بهای اندکی فروختن. این سمن بخس چقدر بود؟ دراهم معدوده، درهمهایی، یعنی اون موقع معلوم میشه سکه ضرب میشده، معدوده، معدوده یعنی شمارش شده، یعنی اونقدر کم بود. به این وقتی که کیسه باشه، وقتی زیاد بود، قدیم اینجوری میگن کیسه های به اصطلاح طلا و نقره بود، 5 کیسه مثلا میدادن، اما وقتی کم بود، چند تا بود میشمردن، شمردنی بود، 10 تا 12 تا 13 تا مثلا درهم، پس خیلی کم بوده، جوری بود که میشمردن، اونقدر کم بوده که تو بعضی از روایات داره فرمود بهاش مساوی بود با بها قیمت یک سگ شکاری، به این قیمت فروختن یوسف رو. به چه میفروشن یوسف رو؟ این مصیبت ها رو اولیا میبینن، حالا از دست برادرانش هم که خلاص شده، دست افرادی افتاده که اصلا قیمتشو نمیدونن. دراهم معدوده و کانو فیه من از زاهدین، و در مورد او زاهد بود، زاهد یعنی بی رغبت، اصلا رغبتی نداشتن. حالا چرا بی رغبت بودن؟ خدا اینو بفروشیم خلاصی بریم، و چی کار کنیم اینو؟ این نگر داریم چی کار کنیم؟ بردن مصر به یه بهای اندکی فروختن. این که میگن آقا بابتش طلا گذاشتن و اینا رو ندارد قرآن. پیرزنی آمد کلاف آورد، گفت من میخوام با این کلاف، اینا داستان درست کردن. به یه بهای اندکی یوسف، چون نه قیافش به برده ها میخورد، نه حرف زدنش، کمالاتش، بزرگ منشیش اصلا به برده ها نمیخورد. بعد برده توانمندم نبود، مثلا هیکلی کار کنه، یه بچه ای بود بعضب ظاهر، لذا اینا هم هیچ در موردش زاهد بودن. یه عده هستن در مورد اولیا چی هن؟ زاهد هم بیرغبت هن. و قال الذي اشتراه من مصر لامرأته اكرمي مثواه عسى ان ينفعنا او نتخذه ولدا وكذلك مكنا ليوسف في الارض ولنعلمه من تعويل الاحاديث والله غالب على امره ولكن اكثر الناس لا يعلمون. از اینجا افتاد به دست کی؟ عزیز مصر. از نزد حضرت یعقوب به دست برادرها تو چاه، به دست کاروانیان افتاد، مسیری رو طی کرد، چقدر با کاروانیان بود، تا رسید به مصر، اونجا افتاد به دست عزیز مصر. حالا داره چی کار میکنه؟ عزیز مصر خریده حضرت یوسف رو. و قال الذي اشتراه من مصر، و گفت آن کسی که خرید او را از مصر. جالب اینه که این عزیز مصر توی داستان ذره ذره معرفی میشه، یواش یواش معرفی میشه که کیه. اول میگه اهل مصره، بعد میگه عزیزه، بعد معلوم میشه چه کار است، یکی یکی حالا میریم جلو میبینیم. و گفت آن کسی که خرید او را از مصر، لمرعتهی، به همسرش گفت اکرمی مسواه. اکرمی فعل امر از اکرامه، فعل امر مؤنثه، اکرم اکرما اکرمو اکرمی، یعنی گرامی بدار ای زن مسواه جایگاه او را، که این زن تو بعضی از اخبار آمده اسمش زلیخا بود، چیزهای دیگه هم هست، اسامی دیگه هم هست، ولی معروفترینش چیه؟ زلیخاست. اون مردی که از مصر او را خرید به همسرش گفت عزیز مصر، کلی کلفت و نوکر و کنیز داره، اما به همسر خودش که کلفت و نوکر داره میگه جایگاه این را عزیز گرامی بدار. به برده ها نمیگه اینو بزرگ بدارید، به همسر خودش گفت، گفت این رو گرامی بدار. بعد میدونید داستان برده داری، برده نوکر نیست ها، برده با نوکر فرق میکنه. شما شاید نوکر دیده باشید، کسی نوکر کسیه، میدوه کاراشو انجام، برده یه چیز دیگه است. یعنی ما چون ندیده ایم سیستم بردهداری رو، فکر میکنیم مثل نوکر و کلفت. نه، برده در زمان قدیم یه چیزی مثل حیوان بود. شما چجوری قدیم میرفتن اسب میخرید، طرف الاغ میخرید، سوار میشد، بعد نمیخواست میفروخ میرفت، میرفت طرف بازار کنیز یا برده میخرید میآورد، حالا یه سال دو سال استفاده میکرد، بعد نمیخواست میرفت بازار میفروخ پولشو میگرفت، یا اصلا نه میزد میکشت، یه موقع میزد میکشت، هر بلایی که میخواست سر برده میآورد، و اونم بی جیر مواجب بود ها، یعنی کار میکردن پول نمی گرفتن، باید کار میکرد تا یه غذای اندک یا لباسی ارباب بهشون بده. به خاطر همین اسلام با بردهداری مخالفت کرد، پیامبر خدا لعنت کرد کسی که شخص آزادی رو برده کنه، و کلی از جزاهای شریعت رو آزادی برده قرار داد. روزه نگرفته یه برده آزاد کن، فلان اشتباه رو کرده یه برده آزاد کن، که برده ها آزاد بشن. حالا یه برده است حضرت یوسف، ولی وارد کاخ اونجا شده به بانوی اول یا بانوی دوم میشه، چون ملک سلطان مصر ملک بود، این عزیز بود یه چیزی مثل نخست وزیر بود، همسرش بانوی دوم مصر بود. به بانوی خودش گفت اکرمی مسواه، جایگاه این رو بزرگ بدار. عسى ان ينفعنا، باشد که نفع رساند به ما. او نتخذه ولدا، یا این که او را فرزند خیش گیریم. اینجا نشون میده اینا بچه نداشتن، از این قسمت برمیاد، چون اگه بچه داشتن که نمیگفتن اینو بچه خودمون بگیریم. فرعون زمان حضرت موسی هم بچه نداشت که حضرت موسی رو به فرزندی قبول کرد، یادتونه؟ اینا توسط کاروان وارد مصر شد، به دست عزیز مصر رسید. حضرت موسی توسط آب رودخانه رسید به دست فرعون و جفتشون توی قصرهای مصری نشونه ما کردن. او نتخذه ولدن و کذالک، و اینگونه بود که مکننا لیوسف، تمکن دادیم به یوسف، یعنی تمام این مراحل زجر رو کشید که آقا تو مسیر ولایت برای پروریده شدن گاهی وقت اولیای خدا تحقیر میشن، باید تحمل کنن، گاهی وقت در معرض کتک قرار میگیره، در معرض قتل قرار میگیره، بعدن میخونیم به زندان میفتن. به اینجا که میرسه میفرماد کذالک مکننا، ما تمکن دادیم به یوسف، فل ارض، در زمین، در زمین تمکن دادیم. قید فل ارض میاره که اون تمکن ولایتی که داره اون داستانش چیز دیگه است، این تمکن در زمین پیدا کرد. این آیه رو بخونیم. ولنعلمه من تعویل الاحادیث، و این که تعلیم دهیم به او از تعویل احادیث. تعویل احادیث گفتیم یه معناش تعبیر رؤیاست، یه معناشه، یه معناش خبر دادن از وقایعی که میخواد اتفاق بیفته. از خود آیه قرآن استفاده کردیم که به زندانیان، مصاحبان زندانیش گفت هیچ قضایی نمیارن برای شما مگر اینکه قبل از آمدن به شما میگم که امروز چه قضایی براتون میارن، قبل از حدوث بهتون اطلاع میدم. بعد فقط اینه، اینقدرش در باور مردم میگنجه. تعویل الاحادیث، هر حادثه‌ای که اتفاق میفته امام عالم به اونهاست، اگرچه تو زندان باشه، اگرچه تو قصر عزیز مصر نشسته. والله غالب علی امره، و خداوند غالب است بر امر خیش، یعنی همه اسباب علیه کسی باشه خداست که غالب بر امر خیش، کسی نمیتونه کاری انجام بده. همه بخوان، یه نفر میگه، روایت داریم میگه دو جا خداوند به بندگانش میخنده، یه جا وقتی که خدا میخواد کسی رو عزیز کنه مردم میخوان ذلیلش کنن، مثل حضرت یوسف، برادرها اینا میخواستن ذلیلش کنن، چی کار کردن؟ از توی بیابون فرستادن شد توی مصر، اونم تو کاخ مصر، اونم عزیز مصر میگه اینو گرامی بدارید. یه جا خدا میخنده اونجایی که خدا میخواد کسی رو ذلیل کنه، دیگران میخوان ببرنشو بالا، هر کاری میکنن بدتر میشه، هر تبلیغاتی که میکنن علیهشون میشه. والله غالب علی امره، خداوند بسته اسباب نیست که فکر کنی سبب، خود خداوند سبب سازه، خداوند غالب است بر امر خیش، اون کاری که بخواد انجام بده. و ما انتم به معجزین فی الارض، آیه قرآن هست، شما نمیتونید عجز ایجاد کنید در روی زمین برای خدا، خدا رو عاجز کنید. خدا غالب است بر امر خیش. کجا داره میگه اینو؟ دنبال ولنعلمه من تعویل الاحادیث، خدا غالب است بر امر خیش، چون صاحب الامر، صاحب تأویل الاحادیث صاحب الامر، لذا میگه خداوند غالب بر امر خیش است و صاحب الامر فانی در خداست. نه اینکه فکر کنیم اراده جدایی از اراده خدا داره. والله غالب علی امره ولکن اکثر الناس لا یعلمون، لکن اکثر مردم نمیدونن که بابا تا خدا نخواد نمیشه. اینو باور کنیم. بعد میبینیم خدا کافی است. حسبی الله علیس الله به کافن عبدهو، آیا خدا کافی نیست؟ خدایی که غالب است بر امر خیش. ولیکن اکثر الناس لای، اکثرا نمیدونن، ولی یه قلی، اکثر در مقابل چیه؟ اقل، کثیر در مقابل قلیل، اکثر در مقابل اقل، اکثر مردم نمیدونن، یه اقلی میدونن که خداوند غالب بر امر خیش است. خداست که غالب، هرچی که خدا بخواد اتفاق میفته، نه هرچی که تو بخوای. تو از من تشا قل اللهم مالک الملک، تو تل ملک من تشا و تنز الملک من تشا و تو از من تشا و تو زل من تشا بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر. خب تا اینجا حضرت یوسف وارد کاخ عزیز مصر شده. حالا اینجا یه مدتی پرورش پیدا میکنه، باز میخواد وارد یه مرحله دیگه‌ای بشه که انشالله پس فردا شب ادامه تفسیر رو انشالله. خدایا به حق یوسف زهرا، به حق امام مظلوم، حق این امامی که قدرش رو ندانستن و نمیدانن و اکثرا بی معرفتن نسبت به او، و حق این دردانه خلقت که یعقوب دین چشم به راه آمدنشه، قسمت میدهیم در فرج امام زمانمون تعجیل بفرما. خدایا قلب امام زمانمون از ما راضی و خوشنود بدار. قلوب ما رو ظرف معارف قرآن و انوار ولایت قرار بده. خدایا پدر و مادر ما رو ببخش و بیامرز. حوائج شرعیه جمع برآورده به خیر بفرما. ما و دوستانمون، اهل و عیالمون، وابستگانمون از فتنه های آخر از زمان مسون و محفوظ بدار. جهت تعجیل در فرج امام زمان، شفای مرضات، برآورده شدن حاجات اجماعا صلوات.